این همراه بشه با فضایی که انتخاب کردیم برای نمایش فیلم که به هر حال فردیسی چارسو جای مناسبی تعداد سالن‌های نمایشش، فضای خوبی که برای ایجاد مارکت داره، بازار فیلم داره، همه اینا کمک کرد که بیام.
و در این حال بر اساس اون اطلاعاتی که حداقل ما داریم و بررسی که صورت گرفته، خوشبختانه این جشنواره هم از اون جشنواره‌هایی هست که در مصارف و هزینه کرد هم از یک برنامه و از یک مانیفست روشن برخورداره و هدف خودشو در این بخش کاملا روشن کرده که قرار نیست بریزه پاش خاصی صورت بگیره. در این مورد نکاتتون اگر
بله همینطوری که میگید، ما در واقع یه بودجه عملیاتی اول سال می‌نویسیم و خودمون رو مقید می‌کنیم که حالا علارغم همه تغییراتی که بالاخره بعضی وقتا پیش میاد و قابل پیش بینی نیست، اون بودجه رو عملیاتی کنیم و خیلی ازش عذر نکنیم. ترجیح جشنواره اینه که از سمت و سو سبقه فرش قرمزی و آوردن سلبریتی‌های پرخرج خارجی پرهیز کنه و بره به سمتی که سبقه علمی داشته باشه و از این جهت شاید میتونم بگم که تعداد نشست‌های علمی که ما داریم برگزار می‌کنیم چه در سطح سالن‌های اصلی نمایشنده فیلم و فضای اصلی جشنواره و چه در سطح دانشگاه‌ها که پارسال بالغ بر 78 کلاس بود، هم از ورکشاپ و مستر کلاس و اینها و پنل، امسال هم همینطور تعداد خیلی زیادیه و از این جهت خیلی موقعیت ممتازی داریم در بین جشنواره‌های مشابه.
من عناوین کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی رو که بررسی می‌کردم و مطالعه می‌کردم همین دوره اخیر، نکته جالب توجه اینه که علاوه بر اینکه این کمیت در حال توسعه است، کیفیت و موضوعاتی که مطرح میشه هم روزآمده و هم از یک تراز قابل قبول برخورداره.
ببینید ما همینطور که می‌فرمایید با مشورت متخصصای حرفه‌ای عضو در خانه سینما و بچه‌های حرفه‌ای سینما تصمیم می‌گیریم که کجا حلقه های مفقوده یا خلاهای آموزشی وجود داره، روی اونها سعی میکنیم مهمان دعوت کنیم و سطح کلاس هامون رو به چند بخش تقسیم کردیم، از سطح حرفه‌ای که برای حرفه‌ای‌های سینما تشکیل میشه یا جلساتی که برای دارالفنون بچه های کمپ دانشجویی دارالفنون داریم و همینطور سطح که برای کلوب داریم، برای باشگاه بچه های هوادار سینما که برای اونها هم کلاس میذاریم، برای اونها هم آموزش های اولیه که چگونه فیلم ببینن، چگونه از فیلم لذت دارن، این که پراکنش سلیقه در سینمای جهان چگونه است، چه کشورهایی الان تو چه سطحی قرار دارن، آموزش اولیه برای شناخت سینمای جهان رو بهشون میدن.
بسیار عالی. و به نظر میرسه با توجه به مأموریت شبکه ما که حوزه اقتصاد هست، این آموزش ها خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در فرایند تولید برای فعالان عرصه سینمایی که بتوانند روزآمد و در عین حال به صرف تولیداتشون انجام بدن.
همینطور که میگید همه جا باید مراقب بود که به موقع در واقع ارتقای مهارت و آموزش اتفاق بیفته برای اینکه درصد بهره‌وری کاهش پیدا نکنه. سینما هم نیاز داره با این سیر پرسرعت دیجیتالی شدن همه چیز که توی همه فنون سینمایی هم تأثیر خودش رو گذاشته و سینما ایران هم در آستانه صنعتی شدنه و نیاز داره به اینکه مهارت‌ها رو کسب کنه، طبعا از هزینه‌های آتی سینما ایران می‌کاهد.
در حالی که شما قریب 75 کشور، اونطوری که من مطلع هستم، اگر اشتباه می‌کنم،
بله همینطوره،
75 کشور مهمان جشنواره جهانی فیلم فجر هستند در پنجمین دوره مستقلش و در 37مین دوره جشنواره مجموعه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، چون 5 دوره از ظاهر بله، مستقلاً داره برگزار میشه و فکر می‌کنم شما دبیر هر 5 دوره
من 4
دوره دبیر بودید. در 4 دوره دبیر شما و این ثبات روش رو هم ایجاد کرده انصافا از این جهت باید تایید کرد. نکته ای که وجود داره این که این کمیت کشورها، چون معمولا جشنواره های بین المللی دچار این آسیب میشن که برای اینکه بتونن تعداد یا برنامه های بین المللی به طور کلی تعداد حضور کشورها رو بیشتر نشون بدن، معمولا حاضر هستن با هر کیفیتی هم بعضی از این کشورها رو به آثارشون رو دعوت بکنن. شما چه روی کرد و توجهی رو در این بخش دارید که این هزینه ای که قراره بشود برای میزبانی یا احیانا هزینه های جانبی که برای حضور این کشورها و فعالان سینماییشون در ایران قرار صورت بگیره یک هزینه قابل دفاع و به صرفه‌ای برای اقتصاد سینما ایران باشه؟
بله ببینید، شما وقتی که عنوانتون رو میذارید جشنواره جهانی، معنیش این نیست که با یک نگاه و با یک سهم مساوی به همه جهان نگاه میکنید. طبعا باید اهدافی داشته باشید و اولویت بندی. ما اولویت اول ما طبعا یه اولویت ملیه و ما معرفی سینما ایران و وصل کردن سینما ایران و پیدا کردن دوست برای سینما ایران. بعد یه منطقه برای خودمون تعریف کردیم، خاورمیانه، آسیای میانه، آناتولی و قفقاز، به خاطر مشترکات فرهنگی بسیاری که کشورها توی این منطقه دارن. باز اینا اولویت دوم ماست، یعنی اگر توی این دو سطح فیلم‌ها حتی خیلی خوب یا عالی هم نباشن و خوب باشن، صرفاً اون استاندارد سینمایی رو داشته باشن ولی حالا احیانا نوآوری ویژه‌ای هم نداشته باشن، در اولویت ما قرار دارند، چون ما می‌خوایم پایگاهی در غرب آسیا باشیم که هستیم که معرفی کننده تمام محصولات و همینطور استعدادهای این منطقه باشیم.
اشاره فرمودین به معرفی آسیا،
ولی معذرت می‌خوام از این مرز که خارج میشیم، وقتی میریم تو سطح دنیا، آسیا و جای دیگه، دیگه ملاحظاتمون ملاحظات سختگیرانه تریه برای انتخاب فیلم ها و دعوت از مهمان.
بسیار عالی. و این رو در آثار میشه دید، یعنی گاهی بله، نه گمنامی باعث محجور شدن یک فیلم و یک کارگردان میشه در جشنواره جهانی فیلم فجر ایران، و نه صاحب نامی باعث این میشه که سیطره پیدا بکنه و حضور پیدا بکنه.
بله،
اون کیفیت کار معمولا در آثار و انتخاب آثار دیده شده. نکته‌ای که فرمودی در ارتباط با معرفی سینما ایران به فعالان عرصه سینمایی بین‌المللی، خصوصا با حضور بازار فیلم به پخش کننده های بین‌المللی، در مورد این نکته اشاره بفرمایید که ما سالهای اخیر این رو بیشتر و برجسته‌تر می‌بینیم که برخی از آثاری که در سینمای ملی، در جشنواره سینمای ملی ما در معمولا بهمن ماه حضور پیدا می‌کنن، اونها هم دوباره در جشنواره جهانی فیلم فجر هم حضور پیدا می‌کنن. با توجه به اینکه شما بهتر از من مطلع هستید که میزان تولیدات فیلم و ارائه آثار به جشنواره‌ها به مراتب بیش از آن چیزی است که ظرفیت پخش جشنواره‌ها است و برخی از فیلم‌ها فرصت اکران پیدا نمی‌کنن در جشنواره‌ها، چرا این همپوشانی صورت می‌گیره؟ آیا ملاحظه خاصی وجود داره برای این همپوشانی، یا اینکه نه احیانا شاید آیین‌نامه‌ها این محدودیت وجود میاره؟
نه، به هیچ وجه محدودیتی نداریم. ما در واقع دو جشنواره هستیم با دو افق بعضا متفاوت و کاملا دو ترکیب سازماندهی شده و
مستقل.
ولی ببینید، اینجا فرصتیه که فیلم های ایرانی بتونن برای راه پیدا کردن به جشنواره ها و بازارهای جهانی خودشون رو نشون بدن، چون جمع زیادی از در واقع خریداران و رؤسای فستیوال ها اینجا حضور دارن و این فرصت در جشنواره ملی براشون وجود نداره. در نتیجه ما به تقریبا به تمامی فیلم ها، چه اونهایی که جشنواره ملی بودن چه اونهایی که نتونستن اونجا حضور پیدا کنن، این فرصت رو میدیم که حتی امکان یک نمایش برای مهمانان خارجی در قسمت بازار فیلم داشته باشن. این فرق میکنه با فیلم هایی که راه پیدا میکنن به بخش های اصلی جشنواره. در بخش های اصلی جشنواره البته که کیفیت حرف اول رو میزنه، ولی نو بودن فیلم ها برای همه جشنواره ها مهمه.
چون معمولا جشنواره ها اوکی میدونه تخصصی تر و حرفه‌ای تر میشن، امتنا میکنن از اینکه یک اثری جای دیگه اکران شده یا ارائه شده دوباره در اونجا اکران و ارائه بشه.
من یه موردم خدمت شما عرض کنم با توجه به اینکه رادیو اقتصاد هست و شاید براتون جذاب باشه، ما امسال برای اولین بار نمایشگاه تجهیزات فنی و تولیدات و دستاوردهای فنی سینما ایران رو داریم.
یعنی تولیداتی محصولی که تولیدات شرکت‌های ایرانه.
بله، شرکت‌هایی که در زمینه صنعت سینما کار می‌کنن، هم از صنعت اکران یا تولید و یا قطعاتی می‌سازن یا مهارت‌هایی دارن که می‌تونه در واقع اینها به عنوان خدمات عرضه بشه به کشورهای دیگه. امسال سال اول این نمایشگاه هست و صرفاً شرکت کننده های ایرانی هستند، ولی در افقش داریم می‌بینیم که از سال‌های بعد این رو ابتدا در منطقه و بین کشورهای منطقه تبدیل به یک محل عقد قراردادها و معرفی دستاوردها انجام بدیم.
یک هاب تخصصی در حوزه تولید آثار سینمایی خواهد بود. تکنولوژیک سینمایی.
بله، درستش اینه که ما فقط اکتفا نکنیم به اینکه فیلم‌هامون رو ارائه کنیم به اون وقت. ما تو بخش نرم افزاری توانایی خیلی بزرگ داریم، کارشناسان و آدم های صاحب تجربه ای که جست و گریختن داریم میبینیم در فیلم های که ساخته میشه تو منطقه. چهره پردازای ما، طراح صحنه های ما، فیلم بردارای ما دارن از مسیرهایی که کانالایی که خودشون پیدا میکنن حضور پیدا میکنن. اگر یک جایی باشه که همه توانایی تولید فیلم ما رو و حتی توانایی تجهیز سالن‌های سینما که الان تو سطح خوبی قرار داریم، اینها رو معرفی کنه و صنایعی که وابسته به اونها هستن رو معرفی کنه به منطقه، چه بسا ما پتانسیل درآمدزاییمون از این محل خیلی بیشتر از ارائه فیلم هامون باشه
و این باعث رونق تولید همین فعالانی میشه که در فضای تکنولوژی های جانبی سینما فعال هستن.
همینطور.
و من تا اونجایی که حداقل اطلاعات محدودم به ذهنم میرسه فکر میکنم ما نمایشگاه ویژه و در خور اعتنایی در منطقه با این روی کردی که شما فرمودید هم نداریم.
نه خیر، البته من ادعا نمی کنم
جانبی
من...
داریم
نه نداریم واقعا
نداریم.
واقعا نداریم، چون چنین صنایعی خیلی تو منطقه وجود نداره. ببینید اون وجه تمایز ما با کشورهای اطرافمون و منطقمون فقط در توان فیلمسازیمون نیست، چون بالاخره بعضی از اونها با تیراژ کمتر فیلمای خوب میسازن و مطرح میشن، ولی تو این بود کاملا ممتازیم و بلا منازع
یک مزیت توانایی داریم
و کمتر داریم توجه کنیم. ببینید ما کشورهای در اطراف اون هستن که نیاز به بازسازی دارن، جنگ اونها رو نابود کرده، اینا نیاز به سالن‌های سینما دارن، علاقه دارن و عاشقانه پیگیری میکنن که سینمایی به یک اندازه شبیه ما داشته باشن، بخشی از در واقع سینمای ما رو اونها هم داشته باشن. خب تو همه اینا ما میتونیم کمک کنیم.
اجازه بفرمایید من در این بخش گفتگومون رو به پایان ببرم و ادامه گفتگو رو در بخش دوم در خدمت شما باشیم.
سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ، سپاس که تا به این لحظه بخش اول گفتگوی آقای ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو با آقای میر کریمی، دبیر 37th جشنواره جهانی فیلم فجر شنیدید. در نشستی که در زمان برگزاری این دوره از جشنواره ترتیب دادیم، به بررسی نقش و تأثیر جشنواره جهانی فیلم بر اقتصاد سینمای کشورمون پرداختیم. شما فرهیختگان هم اگر در خصوص مباحث مطرح شده در این نشست و یا در ارتباط با وضعیت اقتصاد سینمای کشور و نقش و تأثیر جشنواره‌ها بر رونق اقتصادی سینمای ایران نقطه نظراتی دارید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 با ما در میون بگذارید. همراهی شما فرهیختگان با ما در این شبنشینی فرهنگی حوالی سینما مایه مباحات ماست. در این مجال همراهی شما رو دعوت می کنم ادامه گفتگوی آقای ولیان رو بشنوید با آقای میر کریمی، دبیر 37th جشنواره جهانی فیلم فجر.
شب بخیر مجدد عرض میکنم به شنوندگان محترم برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رادیو اقتصاد. همونطور که سرکار خانم صادقیان اشاره فرمودن، در محل استدیوی سیار مستقر در محل برگزاری 37th دوره جشنواره جهانی فیلم فجر در خدمت دبیر جشنواره جناب آقای سید رضا میرکریمی هستیم که محبت کردن و در محل استدیو حضور پیدا کردن. آقای میرکریمی، یکی از نکاتی که قابل توجه در جشنواره جهانی فیلم فجر بر روی کرد به نظر میسه داره به این سمت میره، اینکه سینمای ایران سال به سال از طریق این جشنواره بهتر شناخته میشه به جهان. البته سینمای ایران پیشتر یا در فواصل دیگه از طریق فستیوال ها و رقابت های سینمایی بین المللی شناسانده میشه، اما آنگونه که در این جشنواره در یک فضای بسیار مشخص و محدود با دعوت از کسانی که میتوانند تاثیرگذار باشن در سینمای جهان شناخته میشه، این اتفاق به نظر میسه کمتر افتاده یا نمیفته؟
همینطوره، این اتفاق هم برای سینمای ایران در واقع کم افتاده، یعنی سینمای ایران باید منتظر باشه در آن سوی مرزها از یه جایی کشف بشه و برای وصف شدن به اونجا هم باید کانال‌های محدودی که بعضی از افراد فقط دارن توش تلاش میکنن، ممکنم هست بعضی وقتا سلیقه‌هاشون خیلی هم همسوی با بخش عمده‌ای از تولیدات سینمایی سال ما نباشه، همراه بشه، باز در صف انتظار بیسته. ولی اگر خودش یه پایگاهی برای معرفی داشته باشه، اینطوری میتونه تنوع زیادی از فیلمسازان رو که به شکل خاموشی پنهان موندن و کمتر دیده شدن رو معرفی کنه به سینمای جهان. بیش از این هم البته من ادعا و توقع دارم و اون این که جشنواره‌های مهم آسیا مثل جشنواره فجر، جشنواره پوسان، جشنواره توکیو، جشنواره شانگهای باید بتونن و جشنواره استانبول، باید اینا بتونن با همدیگه هم ارتباطات خوبی داشته باشن. این تأسف آوره که ما تا وقتی که یه فیلمساز چینی در اروپا جایزه نگرفته متوجه حضورش در همسایگیمون نیستیم، یا مثلا یه فیلمساز ترکیه‌ای تا وقتی که در یه جشنواره اروپایی شناسونده نمیشه ما نمیدونیم در همسایگیمون چنین استعدادی وجود داره. و باز تأسف آوره که ما شناسایی ما و آشنایی ما با همسایگانمون و توانایی‌هاشون محدود به این کانال ها بشه، چون بعضی وقتا این کانال ها با سلایق خودشون انتخاب میکنن استعدادها رو و معرفی میکنن به جهان.
پیش فرضای خودشونو دارن،
بله،
همون هدف گذاری میرن جلو.
اگه ما بتونیم خودمون هم تلاش کنیم که همدیگر رو پیدا کنیم و آشنا بشیم، کاری که چند سال ما داریم میکنیم و اون که در بخش مسابقه خودمون و در بخش آسیا به دنبال اسم های بزرگ نیستیم، به دنبال اسم های کشف شده نیستیم، به دنبال پیدا کردن فیلمسازها و استعدادهایی هستیم که یک حداقل اشتراک رو بین خودمون و اونها ببینیم، بین فرهنگمون و اونها ببینیم و بعد اینجا رو میکنیم پایگاهی برای معرفیشون.
به نظر میرسه که من چون سوال دیگه میخواستم بپرسم، این به نظر میرسه مقدمه مناسبی برای اون سوال باشه. فضای سینمایی جهان به ویژه در 10-20 سال اخیر از یک تغییرات خیلی خاصی برخوردار شده، یعنی سینمای هالیوود به شدت سیطره‌اش رو بر سینماهای مستقلی در اروپا باز دوباره در ادامه روند دهه 30 و 40 دوباره بازیابی داره میکنه و این سیطره رو بیشتر کرده. سینمای حتی بلوک شرق مثل لهستان و مثل بعض از این کشورهایی که سینمایی داشتن برای عرضه کردن و ارائه کردن، اونها دیگه تقریبا خیلی کم رنگ شدن. البته جشنواره جهانی فیلم فجر ما اینو داریم، من باز میخوام بگم با همین مقدمه‌ای که شما فرمودید به این سوال میرسم. این در حالیه که کمتر سینمای اروپا با اون تنوع ویژگی‌ها و رویکردهاش، چه ایتالیا، چه اسپانیا، چه انگلیس، چه آلمان و چه فرانسه، اینها هر کدوم یک جریانی در تاریخ سینمای ما داشتن، اما دیگه تحت سیطره سینمای هالیوود دارن به نظر میسته جان میبازن.
بله،
یه کارهای مشترک هم صورت میگیره، یعنی احیانا یه جاهایی هم که میخوان خودشون رو نشون بدن و احساس بکنن که ما هستیم و داریم زندگی میکنیم و زنده هستیم، سینمای ما برقراره، میرن کارهای مشترک انجام میدن با سینمای هالیوود. یعنی باز هم به نوعی هالیوود پاشو بیرون نمیکشه در سینمای اروپا. اما در جشنواره جهانی فیلم فجر به نظر میرسه یک نگره و یک جریان دیگری داره فعالیت میکنه و ما فیلمها و یا گونه ها یا کشورهایی میبینیم که در این جشنواره حضور دارن که مثل سینما ایران مستقلن یا میخوان مستقل باشن اما جایی برای استقلال ندارن و گویا سینما ایران یک پناهگاه بسیار بزرگه برای اینکه سینماهای مستقل بتونن اینجا حرف نو و در این حال متعالی سینما رو بزنن.
تحلیل خیلی درستی فرمودید. ببینید، من البته الان جشنواره جهانی رو در جایگاهی نمیبینم که ادعا کنم با اون چیزی که در واقع میخوایم باشیم و میتونیم تریبون این جنس سینما باشیم رسیدیم، ولی پیشبینی من از آینده، پیشبینی خیلی از تحلیلگرها اینه که با توسعه گرفتن شبکه‌هایی مثل نتفلیکس، HBO و حتی این چیزی که اپل داره میزنه که دیگه جریان اکران، تولید برای اکران رو داره کم کم حذف میکنه و حتی جشنواره‌های معتبر رو داره باشون شروع میکنه به جنگیدن، چون میگه که شما دیگه مزیتی حضور فیلم‌های من در جشنواره شما نداره. یک جنگ آشکاری چند سالیه و امسال خیلی بیشتر بین جشنواره‌های مهم و این شبکه‌ها شروع شده. پارسال برلین یه جنگی داشت که نتونست چند تا فیلم رو بگیره. امسال هم کن نتونست فیلم اسکورسیزی رو بگیره تا اونجا که من خبر دارم، و اصلا یه اطلاعی آشکار داد بر علیه نتفلیکس و ادعا کرد که شما در واقع حالا به زبون عامیانه دارید بازار ما رو کساد میکنید. خب توی همچین نبردی جشنواره‌های معتبر برای اینکه پابرجا بمونن تلاش میکنن که بیش از اینکه به کیفیت فکر کنن، بیش از اینکه به کشف استعداد فکر کنن، برای بقای خودشون رو بیارن به سمت اسمهای بزرگ. و این یعنی افول جشنواره‌ها. حالا چقدر طول بکشه من نمیدونم، و یه فرصت برای جشنواره‌های منطقه‌ای، یه فرصت برای جشنواره‌هایی که حرف متفاوتی دارن میزنن، جشنواره‌هایی که آثاری رو تولید میکنن که در رقابت با مثلا این شبکه‌های جدید نیست، بلکه اصلا بازار خودش رو داره، بازار لوکال خودش رو داره، و اینکه جنسیه که همه جا پیدا نمیشه. توی برنامه ریزی دراز مدت اگه این تحلیلی که حالا شنیده میشه جای مختلف دارن تحلیلگرا میگن راجع به آینده اکران و جشنواره‌ها در رقابت با شبکه‌های جدید توزیع فیلم، شبکه‌های خانگی، در یک برنامه دراز مدت میشه پایگاهی که جشنواره جهانی فجر و جشنواره‌های مشابه در دنیا در این سطح دارن برگزار میکنن، میشه یه جایگاه بالاتری براش در نظر گرفت که تبدیل بشه به ملجعی برای خیلی از فیلم‌هایی که دیگه مجالی برای دیده شدن ندارن و با همون حداقل اشتراکات میتونن بیان، یا اینکه خودشون رو با سلایق و زائقه‌های مثلا منطقه، فرهنگی منطقه وفق بدن، برای اونها فیلم بسازن تا بتونن این بازارا رو از دست ندن.
تقریبا 3 سال بعد از پیروزی انقلاب جشنواره فیلم فجر بخش بین‌الملل شروع شده و این نشان از اهمیت جریان حاکمیتی و دولتی به سینما میده. نکته که اینجا قابل تأکیده این که این اهمیت و این روند و رشد به گونه‌ای میشه که یک جای سینمای ما احساس میکنه که باید بخش جهانیشو مستقل بکنه، یعنی یک ظرفی پیدا کرده که دیگه نمیتونیم کنار جشنواره ملیش اینو بخوایم برگزار بکنیم. و همونطور که شما فرمودید 5th دوره در حال برگزاری به شکل مستقله باید. که 4 دوره جناب عالی عهده‌دار مسئولیت دبیری جشنواره هستی، به خوبی عهده‌دار این رو خارج از مداهنه عرض میکنم. نکته که وجود داره این که آیا ما این روند رو تونستیم به جایی برسونیم که الان یک انتظار منطقی و بین المللی برای جشنواره جهانی فیلم فجر ایران شکل بگیره، یا احساس میکنید هست اما مثل مطالب دیگه نیازمند به رشد و توسعه است؟ در این مورد چه دیدگاهی دارید؟
من به این بیشک، البته این امور واقعا سرمایه گذاری دراز مدت میخواد، یعنی باید صبور باشیم، ولی من خیلی خوشبینم که ما مسیر رو خیلی سریع طی کردیم.
بسیار.
یعنی در الان در 4th سال برگزاریمون، مثلا در بخش دارالفنون ما که جوانان که یک فیلم کوتاه ساختن میان و اینجا اولین تجربه علمیشون رو در ایران تجربه میکنن، از کشورهای مختلف میان و از استانهای ایران، ما امسال چند جوان رو داشتیم که دوره اول ما شرکت کردن و فیلم‌های بلندشون امسال ساختن. از بالتیک یه نفر داشتیم که دوره اول دارالفنون ما بود و الان فیلمی ساخته که تو جشنواره‌های معتبر جایزه گرفته و اینجا داریم نمایشش میدیم. این میزان سرعت در رسیدن به نتیجه برای من متصور نبود. ما داشتیم بعضی رو میپاشتیم که فکر میکردیم 7-8 سال نیاز داره وقت طی بشه تا محصولش رو درو کنه. این بخشیشه. در مورد اجرای جشنواره و برگزاری جشنواره، در کمتر از 4 سال ما به نقطه رسیدیم که نزدیک به 50-60% مهمانان ما تمام یا بخشی از پول بلیت هواپیماشون رو خودشون میپردازن، یعنی به اینجا سفر میکنن به خاطر اینکه اینجا تبدیل شده براشون به یه مقصد فرهنگی که و تجاری که منافعی براشون داره و چیزی به دست میارن که احتیانا جای دیگه به دست نمیارن.
و شما تونستید این رو براشون بسازید؟
دقیقا. ما از هزینه های پذیرایی و هتلداری و تشریفاتمون کاستیم، ولی به وزن جشنوارمون اضافه کردیم. ببینید این خیلی مهمه که جشنواره ما در سالهای پیشین مهمانان خارجی فقط میمدن اینجا برای اینکه فیلمای ایرانی رو ببینن،
بیشتر جنبه تفرجگاهی و گردشگری داشته.
حالا نمیتونم دقیقاً اینو بگم
همش، اما بخشی از این زمان
من اینو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم که بیشتر، حداقل بیشتر برای فیلمای ایرانی میمدن. الان ما ضریب اشغال صندلیامون برای دیدن فیلم‌های خارجی که ما انتخاب کردیم توسط مهمانان خارجی بین 10-15% این یعنی این که انتخاب‌های ما هم براشون هیجان انگیزه، یعنی بعضی از فیلم‌ها از اینجا راه پیدا می‌کنن به جشنواره‌ها.
یعنی انتخاب‌های جشنواره جهانی فیلم فجر خودش یک مؤلفه و شاخص شده برای اونها.
به همین دلیل بعضی از کمپانی‌هایی که پارسال به ما فیلم دادن و از اینجا معرفی شدن به خیلی از فستیوال‌ها و خیلی جوایز گرفتن، امسال خودشون اتوماتیک همه تولیداتشون رو برای ما فرستادن، چون گفتن خب اینجا پایگاهی که ظاهراً فیلم‌ها خوب دیده میشه و خوب عرضه میشه، اگر می‌خوایم تو منطقه دیده بشیم، اگر می‌خوایم تو آسیا بازار داشته باشیم، بد نیست از اینجا هم عبور کنیم. من نمیگم بلا منازع ما مثلا حرف اولی رو در آسیا می‌زنیم، ولی تبدیل شدن به یه بندر فرهنگی که توش ترانزیت کالای فرهنگی انجام بشه از نوع سینما، یه دستاورد بزرگه. اتفاق کوچیکی، حالا هر چقدر که کوچیک اتفاق بیفته شروع خوبیه.
بسیار عالی، من سپاسگزار شما هستم جناب آقای سیدزاده کریمی برای این گفتگو. فقط در پایان نقطه نظر شما در مورد این گفتگو برای ما شنیدنیه.
فکر میکنم که حرفای خوبی زدیم، ای کاش که واقعا این توجه بشه که فرهنگ بازدهی داره خیلی 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 زیاد و تو حوزه‌های مختلف، یعنی تو وجوه مختلف، و میتونه زیربنای خیلی از فعالیت‌ها باشه. اول میتونه راه رو برای اقتصاد باز کنه و بعد برای ارتباطات سیاسی. Where is the
friend's house? کہاں ہے دوست کا گھر؟
فين دار يا صاحبي؟
Où est la maison de mon ami?
Donde está la casa de mi amigo?
خانه دوست کجاست؟
اینجاست. خانه دوست اینجاست.
فرهیختگان، یکی از مهمترین و جذابترین بخش‌های جشنواره جهانی فیلم فجر در هر دوره بازار فیلمه. بازاری که فرصتی رو برای تبادل نظر، گفتگو و تعامل بین اهالی سینمای کشورمون با سینماگران دنیا فراهم می‌کنه. در 37مین دوره هم این فرصت برای دست‌اندرکاران صنعت سینما فراهم شد برای خرید و فروش منتخبی از آثار سینمایی ایران. مدیر بازار فیلم این دوره از جشنواره در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ از کم و کیف این تعاملات گفتند. شما را دعوت می‌کنم در این مجال گفتگوی آقای حمیدرضا ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر را بشنوید با خانم فاطمه جواهرساز، مدیر بازار فیلم، در نشستی که ترتیب دادیم در زمان برگزاری 37مین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر.
شنوندگان محترم اقتصاد حوالی فرهنگ سلام، وقت شما بخیر. در خدمت سرکار خانم فاطمه جواهرساز هستم، مدیر محترم بازار فیلم 37مین جشنواره جهانی فیلم فجر. سرکار خانم خیلی خوش آمدید به برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه.
در مورد فعالیتتون و سابقه فعالیتتون در بخشای سینمایی بفرمایید تا بعد در مورد بازار فیلم بیشتر با شما گفتگو کنم.
من از سال 76 وارد سازمان صدا و سیما شدم، تا همین الانم تو سازمان مشغول به کار هستم. از سال 78 وارد اداره کل تعیین برنامه خارجی سازمان شدم که در اونجا سمت مسئول بازبینی، مسئول هماهنگی و مدیر قراردادها به مدت 8 سال بودم. مجموعاً 18 سال تو اداره کل تعیین برنامه خارجی کار کردم، با کمپانی‌های خارجی طرف در واقع مذاکره و قرارداد بودم. از سال 96، مهر ماه 96 به شبکه امید رفتم به عنوان مدیر تعیین برنامه و آرشیو. امسال هم توفیق داشتم که ازم پروپوزال خواستن دبیر محترم جشنواره 37 جناب آقای میر کریمی، پروپوزال برای بازار فیلم تهران خواستم 22 دوره که پروپوزال خدمتشون دادم و خوشبختانه به من اعتماد کردن و مسئولیت بازار به من واگذار شد.
بسیار عالی. پس اون تعاملاتی که در فضای تامین برنامه بوده مقدمه ای شد برای اینکه مدیریت بازار فیلم